الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل بحث از حجیت ظواهر کتاب که گذشتیم ازش، ینبغ تنبیه علی امرین. امر اول، قد یقال که بحث از حجیت ظواهر کتاب ثمره‌ای ندارد، به عدم ثمره فی البحث عن حجیت ظواهر الکتاب، لأن آیات الاحکام مبینتون و معلومتون به حسب الروایات. آیات احکام با روایات معلومه، بنابراین چه شما بگی ظواهر حجت است چه بگی ظواهر حجت نیست، فرض اینه وقتی روایات در کنار آیات باشد ما باید بر حسب روایات عمل کنیم. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. و هیچ کس نمیگد که کتاب الله حجت است ولو ائمه نظری داده باشند بر خلاف نظر خود شخص. هیچ فقیه و اصولی قائل نیست به حجیت ظواهر کتاب ولو فهم ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بر خلاف فهم او باشد در ظواهر کتاب. ما هم که میگیم ظواهر کتاب حجت است، تا جایی که دلیل برخلاف از ائمه نرسیده باشد. این یک چیزی که گاهی گفته میشود که ثمره‌ای در بحث از حجیت کتاب نیست، چون آیات احکام مبین است و معلوم به حسب روایات. برای شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا کلامی است که او هم کافی است در جواب از این شبهه و هم جیده، کافیتون جیده، فلذا ما اکتفا میکنیم به خوندن همون عبارات شیخ در رد این حرف، مع اینکه شیخ اهل تحقیق است و اهل تتبع در آیات و روایات، چون بعد از آنی که این شبه را نقل میکنه اینجوری میفرماد: اقول ولعلت قصر نظره علی الآیات الوارده فی العبادات فان اغلبها من قبیل ما ذکره. اغلب آیات عبادات همینی که این آقا گفته که خصوصیاتش در روایات معلوم شده. و الا فلاطلاقات الواردت و فی المعاملات مما یتمسک و بها فی الفروع الغیر المنصوصه او المنصوصه بالنصوص المتکافعه کثیرت جدن. در باب معاملات ما خیلی آیات داریم که روایات کنارش نیومده، یا اگر آمده روایات متکافعه است و قابل اخذ نیستن، مثل اوفو بالعقود و احل الله البی و تجارت انتراز فرهان مقبوزه ولا تعتصف و فرهان مقبوزه ولا تعتصف اموالکم ولا تقربوا مال الیتیم و احل یا و احل لكم ما یا و احل لكم ما وراء ذلكم. نمیدونم قرآن چی جوریه. و ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لولا نفر من كل فرقه و فاسألوا اهل الذكر و عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و ما على المحسنين من سبيل و غير ذلك مما لا يحصى. میگه آیات زیادی در معاملات داریم مما لا يحصى که از روایات چیزی به دست ما نمیاد. اینجاست که بحث حجیت ظواهر کتاب دارای ثمره است. بل و فی العبادات ایزن کثیره، مثل قوله انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام و آیات التیمم والوضوء والغسل. مثلا انما المشركون نجس، یعنی انما المشركون نجسون روحن فلا یقرب المسجد الحرام. بنابراین دلیل نشود که اعیان نجسه دیگر ورودش به بیت الله حرامه. یا انما المشركون نجس یعنی نجسون به حسب جعل شرعی، چون مشرکین نجسن به جعل شرعی بس نباید تو مسجد الحرام برن، بنابراین کلب را هم نباید گذاشت تو مسجد الحرام برد، خون را هم نباید گذاشت. نجسون باطنن یا نجسون جعلن و تعبدن، این چه نجاستی؟ انما المشركون نجس، این خودش احتیاج به بحث دارد. یا آیات تیمم، آیات وضوء و غسل و این عمومات و هذه العمومات و این ورد فیها اخبار فی الجمله الا انه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآيه ورد فيه خبر سليم عن المكافئ فلاحظ و تتبع. این جواب شیخ که هم جوابی است کافی و هم جوابی است جیده و هم از شیخ است و شیخ دیگه سلطه بر آیات و روایات دارد. این تنبیه اول. تنبیه دوم، در قاعده مقتضای قاعده است در اختلاف قرائات، اگر این اختلاف قرائات منجر به اختلاف در مؤدا و مفهوم شد، مقتضای قاعده در اختلاف قرائات، اگر اختلاف قرائات منجر به اختلاف در مفهوم شد، یه وقت منجر به اختلاف در مفهوم نمیشد، یه قاری میگه بخون علیهم، یه قاری میگه بخون علیهم، یکی میگه اشبا کن، یکی میگه اشبا نکن، یکی میخوند شراط المستقیم با شاد، یکی میخونه صراط المستقیم، صراط المستقیم با سین، و صراط مجموع البحرین میگه لغتون فی صراط، یعنی معناشون با هم فرقی نمی کنه. این اختلاف در قرائاتی که اختلاف در مؤدا و استدلال نیارد، او محل بحث ما نی، بحث در اختلاف در قرائات است اگر موجب اختلاف در مؤدا بشود. مثالی که براش زدن آقایون در ذهنشون هست، نسبت به مجامعت با زنها بعد از طهر، ولا تقربوهن حتی یطهرن یا حتی یطهرن، آیه 222 از سوره بقره. بعضیا خوندن مخففن، که اون وقت لازمش این میشد به محض انقطاع دم مقاربت جائز است. بعضیا خوندن مشددن حتی یطهرن، اون وقت به محض انقطاع جائز نیست، بلکه باید برن غسل کنن. گفتن مشدد ظهور دارد در اغتسال، مخفف ظهور دارد در انقطاع دم. این اختلاف در قرائتی است که موجب اختلاف در مؤدا می شود. تنبیه دوم ما راجع به اینه که اگر اختلاف در قرائت موجب اختلاف در مؤدا و در استدلال شد، قاعده چیه؟ مل اصل و القاعده در اینجور جایی. در اختلاف در قرائات احتمالاتی بلکه اقوالی وجود دارد. یکی این که کل این قرائات متواترتون عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و کلها قرآن، این یه احتمال قائل هم دارد. هم یطهرنه قرآن است و از پیغمبر رسیده، هم یطهرنه، هم ملک هم مالک، هم صراط با صاد هم صراط با سین. تمام این قرائات سبعه یا قرائات عشره، تمام قرائات سبعه یا قرائات عشره، کلها متواترتون عن النبی و کلها قرآن. این یه احتمال و یک قول. احتمال دوم، ثانیا این که کل این قرائات متواترتون عن القراء السبعه، از قراء سبعه متواتر است، اما قرآن بودن یا از پیغمبر اون دیگه تواتر ندارد. اینم دوم، تواتر از قراء سبعه. سوم، جواز استدلال به این قرائات که جواز القرائت بالقرائات. احتمال سوم اینه که بگیم این قرائت ها استدلال بهش جایزه، ما کار نداریم متواتر هست یا نه، مثل اینکه خوندن اونها جایز است. جواز الاستدلال بالقرائات السبعه که جواز القرائه بالقرائات السبعه. چجور قرائات سبعه را، بلکه قرائات عشره را، هر کدومش شما در نمازتون بخونید یا در قرآن بخونید، در هنگام قرآن خوندن کافیه و جائز، بگیم استدلال هم جائز است. این سه احتمال بلکه بر بعضیاشم قول هست. و لا یخفا که اگر ما قائل شدیم به تواتر قرائات، به تواتر قرائات، خب در اینجا باید اول جمع دلالی کرد، لابد من الجمع الدلالی به حمل ظاهر علل ازهر، حمل ظاهر علن نس، اینجا باید جمع دلالی کرد، ظاهر را بر ازهر یا ظاهر را بر نس حمل کرد. اگر جمع دلالی نبود لابد از توقف و رجوع به قواعد دیگر در مسئله، لابد از توقف و رجوع به قواعد در مسئله، من اصل عملی او اصل لفظی، باید توقف کنیم به هیچ کدام عمل نکنیم، بریم سراغ قواعد دیگر، چون فرضینه هر دو از پیغمبر رسیدن، هر دو قرآنن، هیچ کدوماشونه من نمیتونم بگم قرآن نیست، هر دو قرآنن، جمع دلالی هم ندارن، دو قرآن است که جمع دلالی ندارد. کما این که اگر گفتید یجوز الاستدلال بها، گفتید استدلال به اینها جائز است، ولو قرآن بودنشو یقین نداریم اما استدلال به اینها جائز است، در اینجا هم لابد من الجمع الدلالی کل خبرین المتعارضین، دو حجتن دیگه، لابد از جمع دلالی مثل خبرین متعارضین. اگر جمع دلالی نبود لابد از مراجعه به قواعد عامه. و اما مرجحات باب سند در اینجا راه ندارد، مرجحات سندی در اینجا راه ندارد، چون مرجحات سندی یک حکم تعبدی است مال خبرین متعارضین، مرجحات سندی حکم تعبدی مال خبرین متعارضین، اینجور نیست که شما بیایید بگید اگر احد راویین اعدل ما اونو میگیریم، یا اگر احد راویین حکمش مخالف با عامه است، مضمون حرفش مخالف با فتوا سنیات، ما اونو میگیریم. نه، مرجحات سندیه در اینجا راه ندارد، لانها تعبدیه علی التحقیق، اینا تعبدی هستن، و یقتصر علی موردها، موردش خبرین متعارضین. و اما اگر گفتیم تواتر عن القراء دارد، تواتر عن القراء دارد، ولی تواتر از نبی ثابت نشد، جواز استدلال به همه قرائات هم ثابت نشد، در اینجا اگر گفتید یقین داریم یکیش قرآن است، کما هو الحق، یکیشو یقین داریم قرآنه، باقی دیگه شو نمیدونیم قرآنه یا نه، این میشد از اشتباه حجت بلا حجت، میشه باب علم اجمالی. علم اجمالی دارم، یکی قرآن است و یکی قرآن نیست، جای جمع دلالی و جمع سندی نیست، بلکه جای عمل به علم اجمالی. علم اجمالی دارم، یکیش صدق است و یکیش کذب، یکیش قرآنی است که نزل علی قلب رسول صلوات الله و سلام علیه، یکیش هم نیست اونجور. لابد از مراعات حال علم اجمالی. اگه گفتید نه من احتمال میدم هیچ کدوماش قرآن نازل نباشد، احتمالاً باطلا، احتمالاً باطلا، قطعا باطل است، چون یکیش مسلم قرآن. اگه گفتید من احتمال میدم هیچ کدوماش قرآن نازل نباشد از این هفت و قرائت یا از این ده و قرائت، خب پس هیچ کدام از اونا حجت نیست، لابد من العمل به حکم عدم الحجه. توجه فرمودید؟ باز تکرار میکنم، تنبیه دوم در مقتضای قاعده است در اختلاف قرائات، چه اختلاف منجر به اختلاف در معدا و استدلال بشود، کالمثال المعروف یتهرنه یا یتهرنه. در اینجا عرض می کنیم سه احتمال است، بلکه بر بعضش قول است. یکی قول به تواتر قرائات سبعه او العشره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ان کل قرآن، همش از پیغمبر رسیده، همش هم قرآن است. یکی قول به تواتر اینها از قراء سبعه یا عشره، ولی نسبت به نبی میگه نمیدونم که تواتر دارد یا ندارد. سوم احتمال جواز استدلال به این قرائات، ولو ندونیم از پیغمبر یا نه، بگیم حجت است که جواز القرائت بل قرائات. سه احتماله و بر بعضش هم قول هست. بنابر قول به تواتر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، لابد از جمع دلالی، لابد از جمع دلالی، چون سندا درسته، لابد از جمع دلالی. من حمل ظاهر علی الحذر، ظاهر علی الناس. اگر جمع دلالی نبود، توقف و رجوع به قواعد دیگر من اصل لفظی یا اصل عملیه در مسئله. معلوم مرجحات سندی دیگه در اینجا راه ندارد، چون فرضین هر دو قطعی الصدوره. کما این که اگر قائل شدیم به جواز استدلال به قرائات، گفتیم حجت از قرائتها، اینجا باید جمع دلالی کرد. اگر جمع دلالی نبود، لابد از مراجعه به قواعد در مسئله، و جایی برای مرجحات سندی نیست، چون مرجحات سندی علل تحقیق تعبدی اختصاص دارد به تعارض الخبرین، نه به تعارض الحجتین، هرچه میخواد باشد، اختصاص دارد به تعارض الخبرین. بنابراین باز باید بریم سراغ قواعد و مرجحات، راهی مرجحات سندی راهی نداره. و اگر قائل شدید به تواتر عن القرا، گفتید نه جواز استدلال ثابت است، نه از پیغمبر بودن ثابت است، جواز گفتید تواتر عن القرا، یا میگید یکیش قرآن است کما هو الحق و المقتوع، قطعا یکی از اینا قرآنه، اینجوری که اون قرآن اصلی با همه تلاش به دست ما نرسیده باشد، یکیش قرآن است، یا میگید یکیش قرآن است، فلا بد من مراعات حال علم اجمالی. اگر گفت دیگه باب مرجحات جمع دلالی و جمع سندی هیچ کدام راه نداره، چون فرض اینه یکیش حجته یکیش حجت نیست، یکیش صدق است و یکیش کذب، باب علم اجمالی، لابد از مراعات علم اجمالی، و لا محل لا لمرجح دلالی و لا لمرجح سندی، چون مرجح دلالی و مرجح سندی مال جایز که حجیت شعنیه موجود باشد، هر کدام حجت به شعن باشد. فرضین اینجا حجت شعنیه نیستش. اگر گفتید بر عقیده باطل که نه من احتمال میدم هیچ کدومش قرآن نباشد، فتکون حال المسئله حال مسئلت لا دلیل علیه من القرآن، میشه اونجایی که از قرآن دلیلی ندارد. این اقوال بر حسب این مبانی و از اون که ما عرض کردیم یظهر لک ما فی کلام شیخ رضوان الله علیه فی المقام، حرفایی که در کلام شیخ هست، اشکالایی که به نظر ما میاد که به شیخ هست، او ظاهر میشد و علیکه به مراجعه. من دیگه نمیخونم رسائل رو یکی یکی اشکالاشو بگم. شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا بحثی کرده راجع به این سه احتمال و اون حرفای شیخ با حرفای ما با هم مخالفت دارد و حرفای شیخ تمام نیست. و من ما ذکرنا یظهر فی ما ذکره و شیخ رضوان الله تعالی علیه فی المقام، هازا کلو به حسب کبرا، این به حسب کبرا که بنابر اختلاف قرائات یا تواتر میگیم عن النبی یا عن المعصوم یا جواز استدلا. و اما به حسب صغرا کدوم یکی از اینا درسته؟ و اما به حسب صغرا حق این است که یکی از اینها قرآن است و تواتر عن النبی نیست، تواتر عن القراء هم نیست، جواز استدلال هم نیست، حق بطلان هر سه مبناست. اونی که صحیحه و متیقنه این که یکی از اینها قرآن است قطعا، یکی از این قرائات قرآن است قطعا. این ابیت عن ذلک نقول و یکیش قطعا صحت احتجاج دارد، یکیش قطعا صحت احتجاج دارد، اما بقیه مبانی باطله. چرا؟ اما تواتر قرائات عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم بطلانش واضح است، برای این که اولا این قرا از قرن یک به بعد بودن، معمولا از سنه 100 هجری به بعد بودن، اصلا در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله این قرا سبع نبودن. ما چجور شما میگید قرائت قرا سبع فضلا عن العشره متواتره از نبی صلی الله علیه هست؟ اینا از سده به بعد بودن. و دیگری این که در تواتر شرط است تواتر در جمیع طبقات، شرط است تواتر در جمیع طبقات. ما به خود قراء سبعه که میرسیم تواتر چه میشود؟ قطع میشود، برای اینکه هر یکی میرسه به یکی، هفت تا تکی هن دیگه، هر کدومیشو هفت تا که نیستن. شما بگید تا قراء سبعه تواتر دارد، ما قبل قراء سبعه هم بگید تواتر داره، هزار نفر به این یه نفر گفتن، هزار نفر به اون یه نفر، هزار نفر به اون یه نفر. در تواتر ما شرط میدونیم تواتر در جمیع طبقات را، و لذا اهل تحقیق معتقدن ما تواتر اصطلاحی در روایات کتب اربعه نداریم، تواتر اصطلاحی. اهل تحقیق معتقدن ما تواتر اصطلاحی در روایات کتب اربعه نداریم، برای اینکه ما آخر سر میرسیم به چند نفر در کتب اربعه؟ این اشتباه امتحانی، به سه نفر. ما در روایات کتب اربعه آخر سر میرسیم به محامد ثلاثه علیهم المحامد و الرحمه من الله تعالی، ما به اونا میرسیم، محمد ابن حسن طوسی، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن علی ابن بابوی، محامد اوائل اولا، ما به اونا میرسیم. قبل از اونا بگید متواتر. شیخ طوسی یه روایت رو با 100 تا سند نقل کنه، قبل از شیخ متواتر. اما برای ما از چه راهی رسیده است؟ ما هم بگیم 100 تا اجازه حدیث داریم، از 100 تا شیخ اجازه حدیث داریم، 100 سند ما داریم، اما 100 سند آخر میرسه به کی در وسط؟ به شیخ طوسی. 100 سند میرسد به شیخ کلینی. طبقات در تمام طبقات تواتر محفوظ نیست. توجه میفرمایید، شرط است در تواتر اصطلاحی حفظ تواتر در جمیع طبقات. در قرائت قراء سبعه این تواتر در جمیع طبقات نیست. بگید قبل از قراء سبعه بر هر کدامشون 1000 نفر خوندن، 1000 نفر بر عاصم خوندن، 1000 نفر بر مالک خوندن، 1000 نفر بر کی. بعد از قراء سبعه از هر کدوم از اونها با 1000 نفر به دست ما رسیده، اما در وسط خداشون چند تان؟ چند تان خداشون؟ یکی، هر کدوم یکی، چون 7 قرائت به 7 جور میشه هر کدوم یکی. تواتر در تمام طبقات محفوظ نیست. لانجرار الامر الى آحاد از سبعه، تک تک از سبعه، به علاوه که در طبقات بعدی هم تواتر نیست. بعد از قراء سبعه هم تواتر نیست، چون هر کدامشون یا یه شاگرد داشتن یا دوتا شاگرد. لأن المنقول عن القراء السبعه یصلوا الى اثنین او الى واحد، فإن لكل واحد منهم تلمیزان او تلمیزان واحد، برای هر یکیشون، لكل واحد منهم تلمیزان، کل ظاهرا خبر میشه، لكل واحد منهم تلمیزان او تلمیزون واحد، هر کدومشون یا اسم میشه دیگه، اسم این منصوبه، هر کدومشون یا یه شاگرد داشتن یا دوتا شاگرد داشتن. بنابراین تواتر بعدی هم نیست. پس نه خود قرا تواتر دارد نه بعد، بلکه راحت بگو قبلش هم نداشته است. پس یشترت و فت تواتر حفظ و تواتر فی جمیع طبقات، اینم شاهد دوم. شاهد سوم، ذهاب غیر واحدی از اعازم از شیعه و سنی به عدم تواتر. غیر واحدی از اعازم به عدم تواتر رفتن. سید ابن طاووس زارن از کسانی که به عدم تواتر رفتن، دیگران هم رفتن. ذهاب غیر واحد، فخر رازی هم گفته، ذهاب غیر واحدی از اعازم علماء شیعه و سنی به عدم تواتر. این چه تواتریه که غیر واحدی از علما به عدمش قائل شدن؟ هازا کلو مضافن الى ما فی الاخبار، از اینکه قرآن نزل به حرف واحد لا به حروف کثیره، مضافن الى ما فی الاخبار، از اینکه قرآن نزل به حرف واحد لا به حروف کثیره. پس تواتر بحث صغروی داریم ما. تواتر قرائات به معنا تواتر عن النبی و ان کل القرائات قرآنون، این باطلون قطعا، این تواتر نیست. عرض کردم سر عدم تواتر را. غیر اصطلاح یعنی یقین بیارد، به یقین آور میگن تواتر. کافیه اینجا یقین، ما که یقین کسی ادعا نکرده است، اینا یقین منهای تواتر رو کسی ادعا نکرده است. غیر اصطلاحی یعنی حکم تواتر رو دارد، حکم تواتر رو دارد دیگه، یعنی یقین. مثلا از خبر مخفی به قرینه قطعیه را مثلا میگن تواتر، برای اینکه چی دارد؟ یقین دارد، شواهدی باشه، مثلا جای بحث نیست. اجازه بر من عرضم تمام بشد. این تواتر اصطلاحی پس فرض شرط از تواتر در جمیع طبقات. و اما دوم که بگید از اینجا ظاهر شد بطلان احتمال دیگرم، بگیم از کی تواتر دارد؟ از قراء سبعه. قراء سبعه یکی و نصف شاگرد داشتن، چی دو تواتر دارد؟ بعضیشون یکی داشتن، بعضیشون دوتا، میانگینش میشه یکی و نصف. خب بعد از آنی که هر کدومیشون یکی و نصف شاگرد داشتن، مثل مباحثه ما که یکی و نصف بیشتر نیستیم دیگه، خب یکی و نصف شاگرد بعد از آنی که بیشتر نداشتن چجور تواتر قرائات دارد؟ برای اینکه بعضیشون دوتا داشتن، بعضیشون یکی، میانگینش میشه یکی و نصفی. این چه تواتر قرائتی از قراء سبعه ثابت میشه؟ و اما جواز الاستدلال، بگی نه استدلال به این قرائت ها جایز است، اینم لا دلیل علیه اصلا. جواز استدلال به قرائات، به جمیع قرائات، لا دلیل علیه اصلا. بله جواز القرائه بالقرائات، ادعای اجماع برش شده. جواز القرائه بالقرائات سبعه، ادعای اجماع برش شده. قرآن میخوای بخونی بر یک از قرائات ها میتونی بخونی، نماز میخوای بخونی بر یک از قرائات ها میتونی، هم دو سوره، ادعای اجماع برش شده. استدلال هم شده بر جواز قرائت، هم به اجماع هم به عدم ردع معصومین از قرائت به قراء مع اختلافهم. بلکه در بعض از روایات تأییدی هست، اشاره و اشعاری هست به جواز القراء مع قرائتهم. پس جواز استدلال به جمیع قرائات لا دلیل علیه اصلا، هیچ دلیلی ندارد. بله جواز قرائت به قرائت قراء سبعه، این ادعای اجماع برش شده. علیهم بخون یا علیهیم بخون، با اشباع بخون یا بی اشباع بخون، این ادعای اجماع برش شده. گفتن اجماعیه که جایزه. استدلالم شده است هم به خود اجماع هم به عدم ردع معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. میگن معصومین این اختلاف در قرائت ها رو میدیدن و ردع هم نمی کردن، بلکه در بعض از اخبار اشاره و اشعاری به تأیید هم هست. این مال جواز القرائه است، تفصیلش هم در فقه، اما جواز الاستدلال هیچ دلیلی نداره. بله قطعا، توجه عرض من بفرمایید، بله قطعا یکی از این قرائت ها قرآن است، قطعا یکی از این قرائت ها قرآنه، چون نمیشود اون قرآن اصلی با اختلاف در قرائت به دست ما چی نرسیده باشه. قطعا یکیش همونیه که بر قلب پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نازل شده، و گمان هم این است که همین قرآن متداول که به قرائت عاصمه، گمان هم این است بلکه اطمینان هم اینه که همین قرآن متداول به قرائت عاصم، این همون قرآنی است که بر قلب رسول الله صلوات الله و سلام علیه نازل شده است و بعید غیر از این از قرائت های دیگر هم باشد. و لذا امام هم رضوان الله تعالی علیه در فقهشون در صراط الذین انعمت علیهم و ملک و مالک میگه هر دو شائز است، لکن الاول الاحوت الاقتصار على المتعارف، مخصوصا در حمد و سوره، مخصوصا در حمد و سوره که هر روزی چند میلیون بار مسلمان ها حمد و سوره را میخوانن، از پیغمبر هم گرفتن، بعیده که غیر از این بوده در حمد و سوره، یقین هست که حمد و سوره همین بوده، یعنی اطمینان است، ولی یقین نمیتونیم بگیم، اطمینان است که همین جور بوده و غیر از این نبوده. به هر حال بله اونجا یقین هست که یکیش اونه، و ما هم عرض کردیم اگر یقین باشد میشه به حکم علم در باب استدلال، میشه به حکم علم اجمالی. اگر حرفی دارید بفرمایید تا من برم سراغ فرع مسئله. اشکالی دارید؟ اجازه تواتر. تواتر اون است که در تم کون المخبرین به قبل حد من الکسره یمتنع تواترهم علی الکذب فی جمیع طبقات، این میشه تواتر. کون المخبرین فی الکسرته به حیث یمنع تواترهم من الکذب فی جمیع طبقات، این فی جمیع طبقات قید تواتره. بنابراین قرآن قرائت قرائ سبعه چنین تواتری را ندارد، بلکه عرض کردم روایات کتب اربعه هم علی التحقیق، علی قول اهل تحقیق، تواتر اصطلاحی نداره، چون آخر سند ما به تک میرسد، یا میرسد به شیخ طوسی، یا میرسد به کلینی، یا میرسد به صدوق قدس الله ارواحهم و نور الله مزاجعهم. اجازه فرمایید رد بشیم، ظاهرا چیزی نداره. اجازه ائمه در رابطه با قرائت،
خود این قرائتی که اجازه دادن برای انبات که اجازه ندن که قرائت بشه، فقط برای این بوده که کسانی میوندن خدمت اونها نوعا
ابدا این نبود. اولا حالا بهت بگم، اولا اونجایی که موجب اختلاف در معدا بشد نادرون جدا. حالا میگم یه سب کن سب بفرق، جواب شما رو دارم عرض میکنم، جواب شما رو دارم عرض میکنم. اولا اونی را که اختلاف در معدا بشود نادرون جدا، پس بنابراین شما نمیتونید بگید چون اجازه میدادن عنایت برای اونجا بوده، برای اون نادرون جدا عنایت به اونی بوده که متعارف بوده. این یک. و حتی یه نادر هم به نظر من میاد نداریم، حتی به نظر من میاد یه موردم نداریم. حالا عرض میکنم چرا. این اولا. ثانیاً تمام الحجه که قرآن نیست. خب اونجایی که قرآن یه جنبه قانون اساسی دارد، مفسر او کیان؟ اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. حالا اگر اختلاف در قرائت منجر به اختلاف در استدلال شد، فعلیک به توقف و رجوع الی اهل القرآن، برو از اونا بپرس. اونا هم اجازه بفرم، اونا هم همه چیزا بیان کردن، اما به حکم واقعی و اما به حکم ظاهری. اجازه بفرم، حرفی نده. لا یخوا، اجازه بفرم، حالا من نمیدونم، من بس را عرض کردم، اجازه بفرمایید. لا یخفا که این مثالی که در کتب معروفه منطبق با ممثل نی، مثال منطبق با ممثل نی، به این معنا منطبق با ممثل نی که اینا مثال زدن برای اختلاف در قرائت که منجر به اختلاف در معدا بشود، به همین آیه شریفه حتی یطهرنه و یطهرنه. بعدم بحث کردن که خب حالا اگر توقف کردیم باید بریم سراغ استصحاب الحرمه یا باید بریم سراغ عموم فأتوا حرسکم عنا شئتم. گفتن این آیه از اونجاست که اختلاف در قرائت دارد، اختلاف در قرائت منجر به اختلاف در معداست، اگر منجر به توقف شد چه کنیم؟ این مثالیه که زدن. این مثال با این ممثل منطبق نی، بر اینکه اجماع داریم بر جواز وجع بعد انقطاع الحیض، روایات هم برش دلالت داره. لل اجماع و روایه علی جواز الوجع بعد انقطاع الحیض قبل غسل. فقط از شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل شده که گفته جائز نیست مگر به یک قید خاصی، الا ان یکون شقبا. کلمه شقب در روایات هم آمده، الا ان یکون شقبا، مگر اینکه شقب باشد. شقب بل حرکه، شقب اون وقت معناشم کسرت المیل است، حرکت در میل. الا ان یکون شقبا، خیلی خلاصه آتشین مگر باشد. از شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه فقط این خلاف نقل شده، گفته بعد انقطاع الحیض لا یجوز الا ان یکون شقبا، که در یه روایت هم دارد. لکن بقیه فقها فتوا دادن به جواز، گفتن جائزه لکن مکروهه، سب کنه بره غسل کنه بعد اینجور. گفت خب ما اجماع داریم، روایت هم داریم، پس اصلا این بس این مثالی که آقایون پیدا کردن این با ممثل نمیخونه. و به نظر من میاد دیگه تو قرآن مثال نداشته باشیم، به نظر من میاد تو قرآن یه جایی نداشته باشیم که اختلاف در قرائت منجر به اختلاف در معدا بشه. برای اینکه اگه یه جایی داشتیم خب یه کسی بهش اشاره میکرد. همه آمدن از زمان شیخ که من نگاه کردم به بعد، همه آمدن همین مثال رو زدن، در حالت که این مثال از نظر فقهی حکمش روشنه. فتعمل که شما بگی لیس من دعب المحصل المناقش رو فیل مثال، اونا میخواستن مثال بزنن، کار نداشت از با ممثل جور در بیاد یا با ممثل جور در نیاد. فتعمل لکه من عرض میکنم ظاهرن ما در فقه نداریم یه جایی تو قرآن که قرائت قرا باعث اختلاف در معدا بشه. این که عرض کردم نادرون بلکه نداریم، این دلیلش بود. هیچ ثمره ای ندارد، توجه بفرمایید، هیچ ثمره ای ندارد. نص و فتوا قائم است بر جواز وطی حائض بعد انقطاع الحیض قبل غسل. روایاتشون میخواید باب 27 از ابواب الحیض، با باب 27 ابواب الحیض اونجا دارد، جواهر هم مسئله را طبعا للشرایع متعرض شده است. توجه فرمایید رد بشه. من که نقل نکردم که، اختلاف قرائت نبود آقای عزیز، اون اصل ظواهر بود، رفتیم اختلاف اختلاف قرائت نداشتیم، من حرف شیخ رو در اختلاف قرائت نخوندم، اون اصل ظواهر بود. ظواهر که شیخ حدود 20 آیه با اون ذهن باز قویش برامون مثال آورد، حدود 20 آیه بعدم فرمود من ما لا یحصا کثرتاً. این تمام کلام درباره کتاب و ظواهر کتاب. بحث بعدی رو ترتیب کفایه فردا انشاءالله.